کارتر و دست و دلبازتر و شریفتر نیافتم.
به من نگاه کن ساموئل دلال. بله در ظاهر که آدم خوبی به نظر می رسد، لیکن من هر معامله ای را که با این شخص انجام می دهم تو را می شناسم، زیرا که این مرد را برای نخستین بار است که می بینم.
چلوی اصفهانی، شنیدی که اربابم بازرگان فرنگی به بنده چه گفتند؟ هرچی بدهد هر معاملهی صورت بگیرد ایشان مرا می شناسند. حالا هرچه سود کنیم آیا نصفش به من می رسد؟
سمایل، تو به من گفتی بعد از این معاملهی پرسود من باید از دیار خودم بروم. کسی که از دیارش می گریزد فراری محسوب می شود. آیا شخص فراری نباید سود بیشتری آیدش شود؟ همون که وعده کردیم، دو حس من یک حس سهم تو.
تو هم خوب بهانه ای پیدا کردی. بسیار خوب، فعلا معامله را انجام بدهیم تا بعد.
ساموئل یهودی، تو به این تاجر اصفهانی چه می گفتی؟ بگو بدانم او به تو چه گفت.
آقای من، من به ایشان گفتم هر وقت نمی شود که هی بروی هی بیایی، هی بروی هی بیایی، به قدر کفایت همین امروز 30-40 کیسه اجناس خریداری کن و ببر. او می گوید نه خیر، من با چنین انسان شریفی خوش ندارم که چنین معامله بکنم. به قدر پولی که آوردم جنس می گیرم. به زور و با کلی اصرار و کلی جر و بحث بالاخره راضیش کردم و به قلبش انداختم 30-40 کیسه جنس از قبیل قهوه، شکر، ادویه‌جات، روغن و تاقه‌های ابریشمی خریداری نماید. ملاحظه می‌فرمایید آقای من که این شخص چه تاجر بزرگی است؟ ایشان اهل اقساط ماهانه و هفتگی و روزانه نیستند، نمیتوانند چون این معامله بکنند، زیرا یک جا پولش را میدهند و یک بار معامله را صورت میدهند.
بسیار خوب، نمیخواهد اینقدر زبان بریزی. برو باربرها را خبر کن تا این اجناس را بار زده با خود ببرند.
آهای باربرها، بیایید این تاقه های پارچه های اعلا و این چلیک های روغن و این کیسه های اجناس خریداری شده را ببرید و بار کنید. عجله کنید.
اطاعت. زود باشید بارها را بردارید و ببرید در گاری هایتان بگذارید.
اطاعت. ساموئل دلال،
خوب است.
همه را در پیش چشمانت کشیدم و کنار گذاشتم. تو هم میبایستی همه را قلم بگیرید. من همه را رقم زدم و قیمت آنها را حساب کردم. درست 35 کیسه شد. 200 سکه را بابت پیش پرداخت نقدان پرداخت کردید. همه را نوشتم، 33 کیسه باقی مانده است. من در این حساب و کتاب ها فقط به تو باور دارم که هم به من و هم به تاجر اصفهانی خدمت کرده ای. بیایید با اینجا را قلم بگیرید و انگشت و مهر بزنید. تاجر اصفهانی، بایستی شما که خریدار اجناس من هستید این کار را انجام دهید.
بدیده منت؟ کجا را باید انگشت بزنم؟
لطفاً پایین صفحه اینجا که نوشته از خریدار.
اطاعت امر می شود. اینم از اثر انگشت. مهرم را کجا گذاشتم؟ پیداش کردم. این هم از مهر بنده.
ساموئل، اگر در این معامله خیانتی صورت بگیرد پوستت را قلفتی میکنم. پس یادت باشد که با کی طرفی.
همینطور است که شما میفرمایید. خیالتان تخت تخت باشد. تاجر اصفهانی، شنیدی که سرورم چه گفتند؟ ایشان مرا میشناسند.
بله بله.
آقا تمام اجناس را بار زدیم، چیزی نمانده است.
تاجر اصفهانی، برخیست را برویم.
بسیار از حسن اعتماد شما سپاسگزارم.
روزگارتان به خوشی و خرمی. از ملاقات شما مشعوف شدم.
بنده هم همینطور.
به زودی هم دیگر را ملاقات خواهیم کرد.
اگر عمری باقی باشد بنده در خدمتم.
آماده ی حرکت شوید.
اطاعت قربان.
خب دیگر برویم آقای من، باربرها در انتظار هستند.
تا دیداری دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم بازرگان محترم.
به امید دیدار.
خیلی ناکسی. من تا به حال رندیم چون تو در تمام زندگیم ندیدم. تو این همه طراری و شیادی را چگونه برا گرفتی؟
تو هنوز ترفندهای من را ندیدی. من چه کشتی ها را که غرق نکردم. بقال اصفهانی اجناسی را به چنگ آوردم که بسیار ارزان خریدم و بسیار گران فروختم. چه آدمهایی را که سرکیسه نگردم. انقدر پول نقد به دست آوردم که نگو، اما چه سود، همه را حرام کردم. اصلا نفهمیدم پولهایم چه شد و کجا رفت. بگذاریم. میگویم بهتر نیست که هرچه زودتر این اجناس را که به دست آورده ایم ارزان و گران بفروشیم و به پول نقد برسانیم؟ بعد به بازرگان فرنگی میگوییم پول نقد در بساط نداریم. آن وقت او تمام اجناس را از تو مطالبه میکند. تو نیز میگویی کدام اجناس؟ من که پولی در بساط ندارم. خوب. این کف دست من اگر موی میبینی خب بکن. آن وقت کار به محکمه خواهد کشید. اگر در محکمه بازرگان قسم نخورد که همه اجناس برای تو باقی میماند، آن وقت نصفش مال من، نصفش مال تو.
چه داری برای خودت بلغور میکنی؟ همان که پیش از این گفتم، دو حس مال من، یک حس مال تو.
تو هم که مرغت یک با دارد، اصلا مثل این که قرار نیست با من راه بیایی.
ما با هم قرار و مدارمون رو قبلا گذاشتیم.
باشد، هرچه تو بگوییم.
خب بگو بعدش چه می شود.
اما اگر این بازرگان فرنگی سوگن یاد کرد که تو کلاه سرش گذاشته ای، تو نیز بگو من شاهد دارم.
به همین سادگی نیست که تو می گویی. من پای ورقه انگشت زدم، مهر کردم، چگونه می توانم ثابت کنم؟
تو که اینقدر خنگ نبودی. بزن زیرش، بگو کدام اثر انگشت، کدام مهر. من که اصلا مهری ندارم که بزنم پای ورقه کسی. اصلا اثر انگشتم مال من نیست. انگشت من مدت هاست که زخم است.
آها، خب بگو بدانم شاهد از کجا گیر بیاوریم.
وقتی بگوی من شاهد دارم، قاضی مجبور میشه باید که دعوا را به روز دیگری موکول کند. آن وقت ما نیز شاهدان دروغین پیدا کرده و محکمه را به نفع خودمان تمام میکنیم. البته تو تمام میکنیم.
آفرین سموئل، آفرین. الحق که دلال یهودی هستی. اگر اینطور که تو میگویی بشود، آن وقت من نیز نصف سود اجناس رو به تو میدم.
خیالت آسوده باشد. تا من در کنارت هستم فکر هیچ چیزی رو نکن. من مطمئنم که کارت راست در میآید.
ساکتی. تو چیز میزی نری؟
والله چی بگم، من گشنمه. آدم با شکمه گشته که نمیتونه بازی کنه. قبول نره.
خیلی خوب، خیلی خوب، بس دیگه. ما رو داشت که با کیا داریم کار میکنیم. بسیار خوب، همگی بریم یه نفسی چاق کنیم.
ها لطفاً جایی نره.
ما خیلی خیلی زود برمیگردیم.
بره بره، تو رو روحون امواتتون نرید که برید. ما خیلی زود خدمت میرسیم. مزخون چیا بزنید که بریم. وای وای، تو هم میدونی منم میدونم. تموم اعضافان میدونم. تموم نتافان میدونم. تموم بقالا میدونم. تموم نونواها میدونم. تموم بستازان میدونم. میدونی منم میدونم،
تو میدونی منم میدونم،
تموم لوتی ها میدونم،
تو میدونی منم میدونم،
تموم خراتا میدونم،
تو میدونی منم میدونم.
وای وای دیشب پریشب خونه مامان جون لالا کردم، دیشب پریشب خونه مامان جون لالا کردم، با چاقوی جیبم دو سه لیمو پاره کردم، هی گرید و هی نهید و من حوصله کردم، یه چارقد مشمش به سرش
چیزی کردم،
یه چارقد و هی نهید و من حوصله کردم، یه چارقد مشمش به سرش چیزی پاره کردم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
دیگه بهار نشسته رو تاخچه خونه، اما نوروز دورش سفره میشینه. بهار خاتون بلند میشه، چای به دست عمو میده، عمو نوروز چای رو میشه، دلش که گرم بهار میشه، سال نو تو قلبش شکوفه میزنه، براش یار میشه، کل شهر بهاران میشه. حاجی فیروز از راه میرسه، سکوت رو میشکنه، شاد میشه.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم السلام، پیشی اشارتا
ارباب خودم سر تو بالا کن،
توی هر دو چشم نهی اشارتا
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبوز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی، ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله، حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
حاجی فیروزم
بله،
مثل نیمسوزم
بله،
بشکن بشکنه
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن،
چجوری بشکنم
تخت
تخت، چطوری بشکنم
تخت تخت،
اینجا بشکنم یار گله داره، اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره. حاجی فیروزم
بله،
سالی یه روزم
بله،
سالی که گذشت سال بد بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد زبد بتر بود، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد،
ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد،
در سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک،
در سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک،
یا حق یا هو هر کی به کاری مشغول پولی بریز تو کشکول، یا حق یا او، همه یه روزتان پیروز.
بله یه یادی هم بکنیم از استاد مرتضی احمدی که کلی واقعا صداهای این مدلی برای ما به یادگار گذاشتن از خودشون و همیشه یادشون زنده است. اما در اینجا میخوام شما رو دعوت بکنم به شنیدن ویژه برنامه‌ای که برای این روزها در آستانه سال نو در نظر گرفته بود، در نظر گرفته ایم، که اتفاقا اسمش هم در آستانه است. به مدت 1.5 ساعت این برنامه رو بشنوید، لذت ببرید.
در آستانه. به نام خالق خلاق، در آستانه رسیدن به بهار 1400 و حلول سال جدید با در آستانه دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم، به امید اینکه بتونید و فرصت کنید و افتخار بدید که کنار ما بمانید. ما از رادیو نمایش با برنامه در آستانه در خدمت شما هستیم. بنده ایوب آقاخانی با افتخار با چهارمین در آستانه و آخرین در آستانه سال 1399 شما را دعوت می‌کنم که در آستانه هنری دیگر قرار بگیرید. از تئاتر شروع کردیم، با سینما ادامه دادیم، با موسیقی گام بعدی رو برداشتیم و آخرین گام رو پیش از حلول سال 1400 با هنرهای تجسمی برخواهیم داشت. بنابراین لطفاً با ما بیایید که در آستانه هنرهای تجسمی قرار بگیریم. این افتخار ماست که از طریق رادیو نمایش میهمان شما بزرگواران هستیم. به بهانه‌های فرهنگی، به بهانه‌های قدسی، به بهانه‌های متعالی در شامگاه روزی از واپسین روزهای سالی که چندان به هیچ کدوممون خوش نگذشت، اما خوشحالیم و لبخند به لب و امید به سر و قلب که شاید با حلول سال جدید انشالله در آستانه یک گشایش بزرگ قرار بگیریم. شما تا کنون چقدر مخاطب هنرهای تجسمی بودید؟ نقاشی، مجسمه سازی، انواع و اقسام اینستالیشن ها و فضاهای مختلفی که در فضای هنرهای تجسمی قرار میگیره و بدون تردید دامنه وسیع این هنرها مانع از اینه که من بخوام در مقدمه ورود به برنامه در آستانه دانه به دانه اونها رو ذکر بکنم تا چک کنم ببینم شما کدومش رو مخاطب بودید و کدوم رو نه، کدوم رو دوست داشتید و کدوم رو نه. به جاش ترجیح میدم دعوتتون کنم که درک سنجیده و بهتر و شاینده تری پیدا کنید نسبت به هنرهای تجسمی. یادمون باشه که هنرهای تجسمی بخشی از اساسی ترین زیبایی ها و قدیمی ترین بنیه هنری تاریخ رو رقم زدن تا بشر همگام با لحظات زندگی خودش، همراه با تمام طی مسیر خودش، در طول حیات خودش در آستانه شرایطی قرار بگیره که خودش با دستهای خودش زاده. هنرهای تجسمی زاده دست بشره، ملهم از زیبایی بذات و نهادینه طبیعته. اما هرچه هست برای اینکه زندگی شما رو زیباتر بکنه اصول هم به وجود آمده و برای اینکه زندگی شما رو زیباتر بکنه و بر خلاقیت شما تأکید کنه و سحر بگذاره، مدام در تاریخ تکوین و تطور خودش هی گام‌های بلندتری برداشته. شما در کدوم یکی از گام‌ها کنارش بودید؟ اگر نبودید فکر کردید که در سال 1400 در کنار کدوم یکی از شاخه های این هنر خواهید ایستاد تا لااقل مخاطب سنجیده‌ای برای این جنس از هنر و این جنس از زیبایی برساخته بشر برای زندگی خودش باشید. خب شنوندگان محترم و وفادار رادیو نمایش و برنامه در آستانه، در خدمت یکی از مبرزترین کارشناسان حوزه هنرهای تجسمی و رئیس انجمن نقاشان ایران هستیم، آقای امیر راد، که لطف کردن به بهانه اینکه ما در آستانه به هنرهای تجسمی بپردازیم کنار ما باشن و ما بتونیم از طریق ارتباط تلفنی از دانش ایشون برای توسعه دانش خودمون و انشالله شما به اندازه کافی و وافی بهره ببریم. بنابراین با فروت درود خودم رو تقدیم میکنم به جناب آقای راد که پشت خط تلفنی برنامه در آستانه هستن. سلام عرض میکنم، سپاسگزار حضورتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقا فانی، همچنین خدمت تمام شنوندگان رادیو نمایش و در آستانه.
ممنونم از لطف و توجهتون، سپاسگزارم. خب جناب راد، ناگفته پیداست ما در واقع در آستانه به هنرهای مختلف پرداختیم. این آخرین برنامه ما قبل از حلول سال 1400 و دوست داشتیم با هنرهای تجسمی از مصادیق جدی در واقع افزون کردن زیبایی به زندگی بشر تمامش کنیم و امید ما این است که بتونیم این بخش از هنر رو در اصولا برنامه‌های زندگی مخاطب ایرانی بیشتر قرار بدیم یا بهش رنگ و جلا ببخشیم و بتونیم موفق باشیم که بخشی از این حیات هنری رو و بخشی از این ارتباط پویا و سازنده و دینامیزم جدی میان مخاطب، میان شهروند و هنرهای تجسمی به معنای آگاهانه و ارادیش افزون بکنیم، که خب امیدوارم این هدف که هدف کوچکی هم نیست راحت تر به چنگ بیاد. هرچه هست، سالی که گذروندیم سال مساعدی نبود تقریبا برای هیچ کدوم از هنرها و سال پر مخاطره، پر از فکرهای مشوش و پر از ایده های پر مخاطره برای تمدید بقا و ادامه حیات بود. نکته مهمی که باید در سوال مقدماتی اما بیشک دارای پاسخ گسترده و توسعه یافته بپرسم اینه که در سال 99 بر هنرهای تجسمی چه گذشت؟
بله، سپاسگزارم از شما آقای آفانی و متشکرم که این توجه ویژه رو به حوزه هنرهای تجسمی دارید. خوشبختانه در رسانه رادیو این اتفاق داره گسترش پیدا میکنه و من بسیار از این بابت خوشحالم. خدمت شما که عرض کنم در سال 99 همونطور هم که شما فرمودید اصولا بر هیچ یک از حوزه های هنر روزگار خوشی نرفت، از جمله حوزه هنرهای تجسمی. به هر حال یک بخش عمده از حوزه هنرهای تجسمی مبنی بر نمایش آثار و ارتباط با مخاطب هستش و طبیعتاً با توجه به شرایطی که وجود داشت این ارتباط قطع شد و نمایشگاه ها در نگارخانه ها متأسفانه به تعطیلی کشیده شد. اما این یک بخش دوار رویی ماجرا هست، همونطور که شما بهتر از من میدید و حتما همه شنوندگان ما هم دچارش شدن. متأسفانه بیماری کرونا صرفا یک بیماری جسمی نیست، بلکه بر اقتصاد هم تأثیر منفی گذاشته و تبعات منفی اقتصادی این حوزه، این در واقع بیماری به صورت ثانویه در حوزه هنرهای تجسمی هم خودش رو نشون داده. به این ترتیب ما با دو مشکل رو بودیم. یکی این که فرصت نمایش و ارائه آثار هنری گرفته شد، دیگری این که بسیاری از هنرمندان که در واقع بخش عمده از درآمدشون و بخش عمده از تأمین گذران زندگیشون بر پایه تدریس، بر پایه ورکشاپ ها و این دست از امور بود، اونها هم منبع درآمدشون رو از دست دادم و به دلیلی که اصولا این تبعات اقتصادی در قشر زیادی تأثیر گذاشته، بسیاری از خریداران آثار هنرهای تجسمی هم متأسفانه دیگه حضور جدی و پویایی نداشتن،
که معمولا هم این افراد از طبقات مرفه‌تر جامعه بودن، یعنی اونها هم با وجود بهره ور بودن از شرایط بهتر باز هم عقب نشینی میبینید تو عمل.
وقتی که اقتصاد دچار مشکل بشه، حالا به دلایل مختلفی، یکی از دلایلش بیماری کرونا هستش، سرمایه ها هم شروع میکنن در جاهایی خودشون رو بیمه کردن که اطمینان و اعتماد بیشتری دارن در و این در حوزه هنرهای تجسمی به خصوص برای جوانترها در رده های بالاتر که اون خیال راحت وجود داره که سرمایه گذاریشون بازگشت مالی داره طبیعتا مشکل ایجاد نشده اما ما حوزه هنرهای تجسمی گستره وسیعی داره و فقط اون چند نفری که اسمشون شنیده میشه به عنوان اساتید بزرگوار ما اونها نیستن بلکه قشر میانی هم وجود دارن که بسیار وابسته به این سرمایه هایی هستن که نیاز به سرمایه گذاری دارن و وقتی که به هر حال مشکل سرمایه گذاری ایجاد میشه و اعتماد و اطمینان وجود نداره این سرمایه ها جاهای دیگری رو پیدا میکنن و وارد حوزه هنر نمیشن.
بله جناب راد، با این وضعیت که میگیم پس شما هم شرایط شکننده ای رو تجربه کردید. من تصور میکردم به خاطر نوع آفرینش در خلوت و آفرینش در انزوای این جنس از آثار هنری و خلوت گزینی به ذات هنرمند وابسته به هنرهای تجسمی شاید شرایط همچنان در یک ایمنی خاصی لااقل در قیاس با سینما و تئاتر که نفس در نفس شدن خالقین یک اثر سینمایی یا تئاتری ضرورت داره و این نفس در نفس شدن ممنوع اعلام میشه و منطقا هم باید کنار گذاشته بشه، این شکل از آسیب یک سوی ماجراست اما آسیبی که فکرشو نمی‌کردیم و هنرهای تجسمی تجربهش کرده سوی دیگر ماجراست که یه خود ازش غفلت کردیم. واقعیت اینه که حتی فارغ از این که این در واقع زایش یا خلق گروهی از هنرهای تجسمی میتونه حذف بشه اما همچنان به خاطر بازار عرضه و ارائهش این شکنندگی رو در ابعاد وسیع‌تری تجربه میکنه. بله کاملا درست.
در واقع
عرضه
هنرهای تجسمی شامل گروه‌های مختلفی هستش، یعنی هنرمند خالق درش وجود داره، مخاطب در واقع آثار وجود دارن، نگارخانه داران، گالری دارها هستن که در اون هستن، افرادی هستن که کلکتور هستن، مجموعه دار هستن و همه اینها در کنار هم دچار مشکل شدن. شما تصور بفرمایید که یک بخش بزرگی از حوزه هنر تجسمی که بخش نگارخانه داری است به طور کامل تقریبا تعطیل بوده است از یک سال گذشته. و خب این گردش مالی که به هر حال هرچند اندک به نسبت به سایر حوزه‌ها اما همین گردش مالی اندک هم رخت بربسته و این افراد رو دچار مشکل کرده. این صدمه بسیار جدی است. وقتی شما نگارخانه‌دارتون که به هر حال آدم حرفه‌ای بوده است، ممکن است خیلی توانمند نبوده به لحاظ مالی اما یک فضای حرفه‌ای ایجاد می‌کرده و می‌تونست از افرادی حمایت کنه تا حدی. این فرد فرمایید در جایی بوده است که اجاره بر می‌داده. و وقتی شما یک سال نمیتونه درآمد کسب کنه و نمیتونه اون اجاره رو بپردازه، طبیعیه که از دایره حضور حذف میشه و این ضرر و زیانش متوجه فقط این شخص نیست بلکه متوجه کل حوزه هنرهای تجسمی. یک سابقه چند ساله و در واقع یک خط کاری مشخص به طور کامل محو میشه.
بله میفهم. خب آقای راد عزیز، به من میگین که اطلاع واثقی دارین که از در واقع سالهای پیش ما چند درصد کاهش مثلا برگزاری نمایشگاه های وابسته به هنرهای تجسمی داشتیم در طول 99؟
نه متاسفانه این که بتونم به طور دقیق خدمت شما بگم
تخمینی
چند درصد چنین اتفاقی افتاده نمیتونم چنین کاری بکنم چون آمار دقیقی از این موضوع ندارم اما به طور چشمی این اتفاق افتاده. به طور مشخص ما نشریاتی داشتیم که فقط به برنامه های نگارخانه ها در هر ماه می‌پرداختن، اصلا این نشریه منتشر نمی‌شه چون برنامه‌ای نیست که بخواد اتفاق بیفته. جست و گریخته نمایشگاه های برگزار میشه با توجه به اون پروتکل های بهداشتی.
بله.
اما طبیعی است که بسیاری از هنرمندان ترجیح میدن که این بیماری در حال محو بشه، ارتباطات نزدیک‌تر بشه و در زمان مناسب‌تری این کار را انجام بدن.
بسیار خوب، پس با این حساب فکر میکنم ابعاد خسارت این هنر در قیاس حتی از سینما، حالا از تئاتر نه ولی از سینما خیلی بیشتر بوده.
همینطوره. ببینید این نکته هم نکته مهم نیست که وقتی شما راجع به سینما صحبت میکنید، راجع به یک صنعت هنر صحبت میکنید و یا در حوزه تئاتر به دلیل شما حتما بسیار بهتر از من می‌دونید به دلیل حضور انجمن‌های صنفی، حضور خانه تئاتر، حتی امکان جذب منابع مالی در همین شرایط هم برای اون افراد باز بیشتر از حوزه هنرهای تجسمی میسر بود.
مگه شما انجمن ندارید؟ شما رئیس
انجمنهای هنری فرهنگی هنری هستن، اما انجمنهای صنفی در حوزه تجسمی در حال شکلی هستن و ما خانه هنرهای تجسمی نداریم. خود این امر مهم